به سبکی که الان در جامعه آمریکایی هست رو ادامه بده.
خب پس اجازه بدید من صحبت های شما رو تا اینجا یه خلاصه داشته باشم ازش. اشاره کردید به اینکه سه عامل باعث شد که یک نوع تلقی در جامعه آمریکایی ایجاد بشه که اون تلقی بعداً این مسائلی رو به وجود آورد که فریدانا واداش به اینکه این کتاب رو بنویسه. یکی موقعیت بعد از جنگ جهانی دوم و بازگشت مردا و اینکه برای اشتغال اینها باید کاری کرد و زنها از حوزه اشتغال کنار گذاشته شدن. دو سیاست آمریکا که بحث افزایش جمعیت سفید پوست را برای ایجاد یک تمدن جدید مد نظر داشت باعث شد که زنها را تشویق بکنه به امر خانه‌داری. و سوم هم برخی از نظریات روانشناسی، جامعه شناسی و مردم شناسی که عملا این تفکیک جنسیتی زن و مرد و نقش‌های اونها را به قول معروف القا میکرد و توصیه میکرد. همچنان شنونده برنامه بهره مقصود هستید. خب سرکار خانم دکتر قاسمپور، اگر نکته پایانی و تکمیلی نسبت به بحث قبلی یعنی در مورد زمینه های طرح این کتاب وجود داره بفرمایید و بعد بپردازیم این که نسبت موقعیت این کتاب با موقعیتی که زنان و دختران در جامعه ما حس می کنن و به همین دلیل از این کتاب خوششون اومده، این نسبت چگونه است؟
بحث دیگری که می شود به اون سگانهی که حضرت عالی فرمودید اشاره کرد، بحث موقعیت نهاد دین هستش. نهاد دین هم در تمایز گذاری بین زن و مرد و در این که به هر جهت در اون تفاوت‌های زن و مرد نقش خودش رو به طور خاصی داره ایفا می‌کنه در جامعه آمریکایی. من برخی از این جملات رو از کتاب خانم فریدان برای شما نقل می‌کنم. رئیس هر زن یک مرد است. با کار بیرون خانه شوهر و فرزندان آزرده خاطر می‌شوند. زنان باید در کلیسا ساکت باشند و اگر سوالی دارند از همسرانشان بپرسند. ما مواجهیم با یک رویکرد به یک تعبیری جنس دومی از زن از طریق نهاد دین، یعنی نهاد دین داره زن رو در یک موقعیت جنس دومی قرار میده و در و تنها هویت اون رو در ارتباط با همسر و فرزندانشون قرار میده و این از ویژگی های برجهت نهاد دین در قرن 20 در جامعه آمریکایی هستش که این بحث رو داره پیگیری میکنه. من هم در خصوص بحثی که شما فرمودید فکر میکنم خیلی لازم هست گفتگو بکنیم و هم یک بحث دیگر این که خانم فریدان داره چی میگه از رازوری زنانه که جامعه زنان باش نسبت برقرار میکنن و چرا جامعه زنان نسبت برقرار میکنن. من خودم وقتی کتاب رو مطالعه میکردم تصورم این بودش که آیا بین جامعه ما و آنچه که فریدان داره بیان میکنه نسبتی برقرار هست یا نه. فکر میکنم برای پاسخ به این سوال اول لازم این فریدان چی رو داره تفسیر میکنه، داره تعبیر میکنه و بحثایی که میگه به چه ترتیب هستش.
چون من علاوه بر مطالبی که شنیدیم از خوانندگان این کتاب و مخاطبین این کتاب، در کلاس‌های درس هم که با دانشجویان دختر به خصوص در مقاطع بالا دکترا و فوق روبرو میشیم، دقیقاً به همین چند عاملی را که اشاره فرمودید، یکی بحث سیاست کشور، یکی بحث نظریات جامعه شناختی و یکی نهاد دین. ببینیم به طور مثال تو بحث‌های نگاه که مطرح میشه، فطرت انسان، فطرت زنانه اقتضاء یک سری فعالیت‌های داخل خانه رو داره و فطرت مردانه، یعنی نگاه‌هایی که عملاً سبقه فلسفی داره دیگه و حتی آیات و روایاتی و به خصوص در حوزه روایات، روایات بسیار زیادی ما داریم که زن رو تشویق می‌کنه که در خانه باشه و این هم از طریق نهاد دین و روحانیت و حوزه علمی ترویج شده و دقیقاً حس می‌کنیم که زنان جوان و دختران ما عملاً خودشون رو در همون موقعیتی حس می‌کنن که فریدان حس کرده و منتهی شده به نوشتن این کتاب.
اگر اجازه بدین من با شما موافق نباشم در این طرح بحثی که فرمودید و جهت این بحث این هستش که در دیدگاه ما درباره زن، اگرچه هویت خانوادگی مهم هستش ولی به معنای نفی هویت فردی و اجتماعی نیست. یعنی بحثی که ما در جامعه خودمون امروز داریم این هستش که هویت اجتماعی زن به همون نسبت، یعنی این رو در دیدگاه رهبران سیاسی جامعه ایرانی به وفور میشه دید، این بحثی که مطرح میشه، مقام معظم رهبری مطرح میکنن وقتی یک خانوم وارد اجتماع میشه خانوادش رو با خودش وارد اجتماع میکنه، ولی وقتی یک مرد وارد اجتماع میشه ما با چنین مسئله‌ای مواجه نیستیم و حضور زنانه حضور پربرکت‌تریه برای حضور اجتماعی و آثار و پیامدهای مثبت بسیاری برای حضور اجتماعی داره. در جامعه ایرانی در امروزش اگرچه به جهت یک سری محدودیت‌ها ممکنه که فرصت‌ها به یک اندازه در اختیار قرار نگیره، ولی من هم تجربه زیسته خودم و هم به هر جهت مطالعاتی که داشتم این هستش که یه بخشی خود جامعه زنان اون هویت خانوادگی براشون پررنگه و یک بخشی هم این هستش که افرادی که تلاش کردن که اون هویت اجتماعی رو داشته باشن، دستیابی به هویت اجتماعی کار سختی نیست، یعنی موانع غیر قابل حلی نداره. سیاست‌های اجتماعی هم به سمتی رفته که بتونه این موقعیت‌ها رو در اختیار زنان بگذاره. امروز در جامعه جهانی به هر جهت حضور زنان در مناصب تصمیم ساز، تصمیم گیر، تحصیلات و همه اینها پر افتخار هستش و جامعه ایرانی و رهبران سیاسی جامعه ایرانی هرچند که ممکنه که اصل افتخار زن رو بر این حضور اجتماعی نبینن، ولی نه تنها مخالف نیستند که مشوق هستند. ما زنان مختلف در عرصه‌های مختلف میبینیم که وقتی موفقیت‌های اجتماعی کسب میکنن مورد تشویق واقع میشن. نسبت به این حالا بحث خاص، ولی فکر میکنم که ما راجع به خود کتاب رازوری زنانه اگر بخوایم یه گفتگویی داشته باشیم که این رازوری زنانه چی داره میگه و آیا اون رازوری زنانه با اون چیزی که ما تو جامعه زنان ایرانی داریم میبینیم با هم نسبت داره یا نه، فکر میکنم که این خانش دقیق رازوری این رو به ما نشان خواهد داد که آیا واقعا نسبتی برقرار هست یا خیر. خانم فریدان همونجور که عرض کردم خب داره از یک جامعه آمریکایی صحبت میکنه، زنان سفید پوست مرفه. ایشون هی توضیح میده که اینا تو حومه شهر دارن زندگی میکنن. خب تو جغرافیای شهری آمریکا و کشورهای اروپایی به این ترتیب هستش که مرکز شهر عملاً محل زیست مناسبی نیست، چون تمام موقعیت‌های اداری و تجاری و همه اینها هستن، ولی شما وقتی به حومه شهر میرید خانه‌های با وسعت بیشتر، با امکانات بیشتر دارید. پس ما داریم از خانم‌هایی صحبت می‌کنیم که منازلشون در حومه شهره و عرض کردم همسرانشون موقعیت‌های خاص و ویژه تجاری، سرمایه‌دارانه و یا در حاکمیت آمریکا نقش آفرین هستن. ایشون توضیح میده همه این زنان دارن چندین نقش مختلف رو انجام میدن، دارن فرزندداری میکنن، امور منزل رو به بهترین شکل انجام میدن، دارن برجت سرویس مدرسه فرزندانشون هستن، آشپزی رو میکنن، چندین نقش رو دارن با هم انجام میدن، خیلی پرمشغلن، ولی با تمام این پرمشغلگی به شدت افسردن. این برایشون سوال میشه، میخواد ببینه این چیزی که باعث به تعبیرشون مشکل بینام میشه چیه و اسم اون مشکل بینام رو بعد از مدتی میذاره رازوری. توضیح میده که رازوری برای زنان داره یک موقعیتی میسازه که اونها کسب هویتشون رو دارن از طریقی پیگیری میکنن که این کسب هویت در شأن انسانیشون نیست. کسب هویت زنان در
نوع فعالیت ها را با هویت زنانه خودشون هماهنگ نمیدونن.
هماهنگ نمیدونن و برای اینکه بتونن اون هویت رو بازیابی کنن همش داره کد میده، ایشون توضیح میده زنان مختلفی که خودشون بله که ایشون توضیح میده که این بحران کیستی و هویتی که زنان دارن چرا اتفاق افتاده و از چه چیزی این زنان نالانن و نهایتا راه حل خودشون رو در چی میدونن. ایشون معتقده که، حالا البته این تعبیر بنده هستش، به یه تعبیر نظام سرمایه داری چون داره منتفع میشه از این وضعیت زنان، اینها رو در خانه گذاشته، داره براشون محصولات تولید میکنه. 75% مصرف داره توسط زنان خانه داره اتفاق میفته و زنان شاغل یا زنان نیمه شاغل به اندازه زنان خانه دار مصرف گرا نیستن، هرچند که ممکنه زنان مثلا نیمه شاغل هم مثل اینها مصرف گرا باشن، ولی عملا زائقه اینها چون آدمای بیکاری هستن، اینکه مرتبا برن خرید، از متمول هم هستن، مرتبا برن خرید و بتونن خودشون رو از این طریق ارضا بکنن، این یک بحثی هستش که سرمایه‌داری داره استفاده میکنه. و توضیح میده که این زنان فکر میکنند که موقعی زن موفقی هستند که بتونن نقش جنسیشون رو به خوبی ایفا کنن. ایشون توضیح میده، میگه که من حتی وقتی که از اینها سالهایی راجع به امر جنسی نمیپرسم، پاسخهایی که به من میدن درباره امر جنسیه. وقتی که اینها در تلاشن بتونن اون عشقی که گم شده شون هست اون رو از طریق امر جنسی بهش دست پیدا کنن، ولی فارغ از این که همسرانشون در این فضا باشون همراه نیستن. حتی ایشون توضیح میده خیلی از این خانوم ها به تعبیر خیانت میکنند برای اینکه بتونن این گم شده هویتیشون رو پیدا بکنن. ایشون توضیح میده که این خانوم ها برای هویتیابیشون دوست دارن مالک زندگی باشن، مالک همه اشیای زندگی باشن و دارن از این طریق هویتیابی میکنن، ولی باز هم این هویتیابی مسئله اونا رو حل نمیکنه. یه بحث دیگه‌ای که ایشون در خصوص بحث رازوری میگه که اینها دنبال دستیابی به قدرتن، ولی محدوده دستیابی به قدرتشون فقط در محیط خانه است و چون دستیابی به قدرتشون فقط در محیط خانه است، عملا از این سه موردی که من عرض کردم خدمتتون جلوتر نمیره. رازبری زنانه به عملاً یک عدم بلوغ فکری میدونه، یک عدم بلوغ فکری که باعث شده که زنان خودشون رو در این مواردی که عرض کردم هویتیابی کنن، چون در این موارد هم وقتی که وارد میشن اون اقناع و ارضای اصلی اتفاق نمیفته، نهایتاً باید به روانکاو مراجعه کنن و مسائلشون رو به این طریق پیگیری کنن.
اشاره فرمود به بحث هویتیابی جدید زنان در مقطع بعد از جنگ جهانی از طرقی که بهش اشاره شد. بپردازیم به این که خب این نوع نگاهی که فریدان داشت با چه نقدهایی در خود جامعه آمریکایی همراه شد.
اولین بحثی که نسبت به کتاب فریدان مطرح هستش متناسب با بحث نقدی که به جریان فمینیسم لیبرال و فمینیسم های غیر پست مدرن، فمینیست های مدرن وارد هستش، این هستش که عملا این کتاب یک فراروایتی داره از وضعیت زنان ارائه میده که با وضعیت همه زنان همراه نیست. مسئله این کتاب مسئله زنان مرفه شهری سفید پوسته. ما در این کتاب گزارشی از زنان سیاه پوست آمریکایی یا زنان شاغل و زنانی که مسائل دیگه دارن نمیشنویم و فریدان داره بر اساس مسئله زن سفید پوست یک روایتی به ما ارائه میده و نظریه‌ای رو ارائه میده و راهبردی رو ارائه میده که راهبرد نه به رازوری زنانه هستش، که شامل همه زنان نیست و ما وضعیت بقیه زنان رو گزارشی ازش در این کتاب نداریم. این نقد به جریان‌های فمینیستی کاملا وارد هستش که با فراروایت دارن با ما صحبت میکنن، فراروایتی که از یک روایت خاص داره در میاد و همه زنان رو شامل نمیشه.
بحث تناسب هم اتفاقا داره با تجربه زیسته خود اون شخص
و تجربه زیسته خود شخص. بحث دیگر خود تطور فکری خود فریدان هستش نسبت به این. فریدان تصویری که از این زن ارائه میده در فصل آخر داره میگه نباید بگیم به این موقعیت فرا به موقعیت رازوری. بحثی که فریدان مطرح میکنه این هستش که خب زن باید اشتغال رو هم در کنار خانواده داشته باشه. عرض کردم فیمینیستای لیبرال نهاد خانواده رو قبول دارن، نگاهشون انقلابی نیست به یک معنایی، به این معنا که ما جریان‌های فیمینیستی رادیکال معمولاً دنبال هویت‌یابی زنان به این معنا هستند که زنان را از جامعه مردان جدا کنند. جریان‌های فیمینیستی لیبرال چون جریان‌های ملایم‌تری هستند، به تعبیری اصلاح طلبانه‌تر هستند، اصلاحات رو برای رفع مسائل لازم می‌دونن، ایشون دنبال این هستش که بتونه زنان رو در کنار موقعیت‌های خانوادگیشون وارد موقعیت‌های شغلی هم بکنه. بحثی که مطرح اینه که چیزی که فریدان دنبالش یک ابرزنه. این ابرزن به راحتی اتفاق نمیفته. زنی که تمام موقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی رو به بهترین شکل کنار هم داشته باشه. و این تصویر ابرزنی که فریدان ارائه میده عملاً باعث میشه که یک فشار نقشی به زنان وارد بشه. فریدان خودش در کتاب بعدی که می‌نویسه، اگر اشتباه نکنم توی دهه 80 این کتاب نگارش میشه به عنوان مرحله دوم سکند استیج، تو اون کتاب توضیح میده که خودش یک مسیر اشتباهی رو تو رازوری رفته و البته نه به این معنا که رازوری رو بد تفسیر کرده، میگه اون راهبردش رو و راهبرد اشتغال زنان به تنهایی نیست، مردان هم باید بیان کنار زنان نقش آفرینی کنن در تمام، یعنی عرصه عمومی و خصوصی زنانه و مردانه بشود، نه اینکه عرصه عمومی زنانه و مردانه بشود. این بحثی هستش که خودش فریدان خودش به خودش حالا در اون تطور فکریش به این نتیجه میرسه. البته از محاصل و محصولات خود جریان فمینیسم لیبرال هم هست. بحث دیگری که میشه به این فضا وارد کرد این هستش که عرض کردم باز هم به همون بحث فراروایت برمیگرده. ما با جریان فیمینیستی تا قبل از جریان پست مدرن معمولاً چون حاشیه‌ها دیده نمی‌شدن با یک گروه خاص برای جامعه جهانی برنامه ریزی می‌کردیم و جریان فیمینیستی مدعی بود راهبرداش راهبردهای جهان شمول هستش. این بس هم به طور جدی به فریدان هم وارد هستش، هرچند که فریدان رو ما نقشش رو بی‌بدیل می‌دونیم و به تعبیر تافلر یه ماچه‌ای رو چکوند که موج دوم فمینیسم ازش متولد شد.
بسیار عالی. خب همونطوری که در صحبت مخاطبین و خوانندگان این کتاب هم شنیدیم یک نوع حس همدلی دارن. من نکته رو اشاره کردم که شما فهمیدید که مخالف هستید با این دیدگاه که ما برخی از نظریات در حوزه فلسفه مثل نظریه فطرت‌گرایی که معتقد فطرت زنانه اقتضاعات خاصی داره که با کار بیرون خیلی تناسب نداره و برخی از روایت‌هایی داریم که در فضای سنتی، شما اشاره کردید به مطالبی که حالا امام خمینی یا رهبر انقلاب اشاره دارن در مورد فعالیت‌های زنانه در خارج از خانه و فعالیت‌های اجتماعی، ولی خب اون جو سنتی و الگوی سنتی که توسط حوزه علمیه به خصوص ترویج میشه، خب این نوع نگاه همون نگاهی است که اشاره کردید در فریدان هم به اون مطلب اشاره میکنید که نهاد دین مروج به قول معروف این تفکیک فعالیت‌های زن و مرد است. این نکته‌ای که فرمودید که مخالف هستید با این دیدگاه، من می‌خوام در مورد تناسب موقعیت فریدان و موقعیتی که زنان و دختران ما در اون خودشون حس میکنن بفرمایید.
من تصورم اینه که اولین تفاوت ما در این هستش که زنان جامعه ما اتفاقا بازندیشند. به تعبیر گیدنز فرد بازندیش سوژه هوشمندیه که میتونه نسبت به مسائلش متفکرانه فکر کنه. زنان جامعه ما امروزه هرچند ممکنه که موقعیت هایی رو در اختیارشون باشد یا نباشد، که البته در اختیار بودن این موقعیت ها بعضی اوقات اراده و عملیات خود اون زنان هستش که در اختیارشون نبوده، چون به هر جهت هنجارهای خانوادگی نه در جامعه ما، در جامعه جهانی یک اصل هستش و به خاطر همین ممکنه موقعیت هایی را در اختیار نداشته باشن، ولی نسبت به مسئله شون بازندیش هستن و من خیلی قائل به رازوری در جامعه ایرانی نیستم در موضوع زنان، که ما یک رازوری داریم و زنان نمیدانند چه باید بکنن. ممکنه مسئله جامعه ایرانی رو در حوزه زنان این بدونیم که زنان در جمع کردن نقش هایی که معتقدن باید ایفا کنند نیاز دارند که از نهادهای حاکمیتی، از نخبگان و نظریه پردازان کمک بگیرن تا بتونن اون بهترین راهبردهای ممکن رو اخذ کنن. و عرض کردم به رازوری معتقد نیستم و توصیفی که خانم فریدان از رازوری میگه، هویت‌یابی که تو فضای انقلاب جنسی و بحثایی مثل مصرف‌گرایی داره اتفاق میفته، به این معنا من نسبتش رو با جامعه زنان نمیدونم. نمیخوام بگم من نافی برخی از مسائل اجتماعی در جامعهمون نیستم، ولی این رو در عدم هویت‌یابی زنان نمیدونم و اینکه زن ایرانی خودش رو داره به این طریق هویت‌یابی میکنه و احساس میکنم این بازاندیشی و عملیات زنانه در جامعه ایرانی با رشد تحصیلات زنانه، با جریان‌های اجتماعی که زنان دارند و حضور اجتماعی فعالشون در حال بهبود هستش و اون جایگاه واقعی که زن ایرانی باید مستحقش هست بهش دست پیدا کنه در مسیر هستش.
ما در اوائل انقلاب با موجی روبرو شدیم که این بحث رو به صدا خیلی جدی مطرح میکرد، که یک الگوی زن سنتی رو تعریف میکرد، یک الگوی زن مدرن مطرح میکرد و در این میانه تلاش داشت که با استناد قرار دادن زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه بیاد و الگوی میانه را ارائه کنه، الگویی که در عین مسلمان بودن و متعهد بودن نسبت به ارزش‌های اسلامی فعالیت و نقش اجتماعی مؤثری هم داشته باشه. ظاهرا این نوع بحث‌ها، حالا با توجه به اینکه شما در مرکز مطالعات زن و خانواده هستید، ظاهرا این بحث یه مقدار متوقف شده. آیا ما تلاش‌های آموزشی و پژوهشی برای اینکه هویت میانه زن سنتی و زن مدرن ارائه بکنیم در حال انجام هست؟
من قبل از این یه بحث رو خدمتون عرض کنم. در جریان اندیشه‌ای، ما در جریان اندیشه‌ای اگر یک، حالا بخوایم یک جریان شناسی و صورتبندی داشته باشیم، در موضوع زنان یک جریان سنتی داریم که به همون دیدگاهی رو داره که حضرت عالی فرمودید، یک جریان سکولار داریم که اصلا مسئله دین براش مسئله عرصه خصوصی هستش، یه جریان نواندیشی داریم که خانش مدرن میکنه از دین، و یه جریان اجتهادگرا. اولا جریان اجتهادگرا دنبال این هستش که مسائل زنان، مسائل روز، اختزاعات زنانه رو بر اساس منابع دینی بتونه پاسخگو باشه و با برگشت به منابع دینی بتونه پاسخهای دینی برای مسائل زنان داشته باشه. این جریان من فکر میکنم داره سیر تکوینیشو در جامعه نخبگانی دینی ما طی میکنه و خود مطالبات زنانه باعث شده که این جریان اتفاقا جریان پررنگی بشود و در صدرش خود برجد نظریاتی که رهبران سیاسی انقلاب داشتن خیلی مؤثر بوده. در کنار اون بحث الگوی سومی که شما فرمودید، من فکر میکنم اون الگوی سوم یه مقداری خود عملیات زنانه حتما باعث خواهد شد که زودتر ما بهش دست پیدا کنیم. در جامعه‌ای که دختران تحصیل کرده داره و در کنار اون هویت خانوادگی مهم هستش، عملاً غیر از دستیابی به این الگوی سوم که راهبرد مهمی هستش، راه حل دیگر و راهبرد دیگری نیست.
خب تشکر میکنم از شما سرکار خانم دکتر قاسم‌پور و انشالله که بتونیم در برنامه های دیگه هم در خدمت شما باشیم.
منم از حضرت عالی خداحافظی میکنم و ممنونم از موقعیتی که در اختیار بنده قرار دادید. از همه شنوندگان محترم برنامه شما هم خداحافظی میکنم و به خدای بزرگ میسپارم.
خب این برنامه با مشارکت مرکز ماهر سازمان بسیج و همچنین رادیو گفتگو تهیه شد و بنده هم به عنوان کارشناس و مجری این برنامه دکتر سید محمد تقی موحد ابتهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، انشاءالله در برنامه های دیگه و با کتاب های دیگه در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی. برنامه بحر مقصود تقدیمتون شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه از اینکه همراه ما هستید و برنامه های رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. بسیار سپاسگزاریم. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با ما در تماس باشید با سامانه پیام کوتاه ما 30010 35 و تلفن گویای شبکه رادیویی گفتگو 2786-10-35 که در اختیار شما هموطنان گرامی است. دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه کتاب قانون رو بشنوید.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 66، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات در بخش عمومی و اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
رأی بگیرید. نتیجه اخذ رأی. عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 55 نفر. شماره آراء گلدون 56. یک رأی خارج شد 55، موافق 49، مخالف 1، ممتنع 5، تصویب شد.
الله اکبر.
یلدا می آید و ما با لبخند و مهربانی به استقبال زمستانی دیگر می رویم. آخرین شب پاییز و نخستین شب زمستان، شب یلدا بر همه هموطنان پاک آیین و مهرندیش و نودوست ایران اسلامی مبارک باشه انشالله. در شب یلدا آداب و سنت‌های کهن ایرانی رو با جمع شدن دور سفره محبت و یکرنگی زنده نگه داریم. دوستان عزیز شنونده، همچنان همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم با ادامه برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان، همطور که میدونید بعضی روزها شاهد افزایش غلظت آلاینده ها و آلودگی شدید هوا و قهر آسمان با آدم ها و نبود ریزش باران و برفیم و هممون به ویژه بچه ها و میان سالان و خانم های باردار بیشتر در معرض خطر و آسیب هستند و در نفس کشیدن با مشکل